هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هفدهم آذر 1401 خورشیدی برابر با 8 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده هایی است که برای معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات جاری در ایران گشوده است. قوه قضاییه ادعا کرده که محسن شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده است. بنابراین گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شده. اولین جلسه دادگاه او در روز 10 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی اعدام او نیز روز 29 آبان ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شد. اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در مورد قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند. بر اساس گزارش‌های رسیده، در شهر عراق به مناسبت فرارسیدن 40 مهرشاد شهیدی نژاد، جو شدید امنیتی برقرار شده است. از روز گذشته اعلام شد که آرامستان عراق، مزار مهرشاد شهیدی نژاد، تحت عنوان تعمیرات روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از تمرکز نیروهای یگان ویژه در اطراف آرامستان و حتی روی پشت بام‌ها و ساختمان‌هاست.
مصادف با 40 مهرشاد شهیدی، از ترسشون نگاه کن آرامستان رو تعطیل کردن. کلیه نیروهای یگان ویژه هم آوردن اینجا.
مهرشاد شهیدی نژاد متولد 6 آبان ماه 1381، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق و سرآشپز رستوران بوته در عراق بود. این معترض جوان روز چهارشنبه 4 آبان ماه در عراق کشته شد. در پی اعتصابات سراسری سه روزه کسبه و بازاریان، گزارش‌ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج با نیروهای حکومتی پس از پلمب شدن مغازه‌هایشان است. پایگاه خبری هنگاو گزارش داد که در پی پلمب ده‌ها مغازه در سنندج، روز پنجشنبه 17 آذر ماه در خیابان فردوسی این شهر میان کسبه و نیروهای امنیتی درگیری روی داده است. پلمب کردن این مغازه‌ها در حالی است که بر اساس عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از برچسب پلمب‌ها فاقد امضا و مهر است. پلمب مغازه‌ها در ایران به دلیل شرکت در اعتصابات از سوی حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است. رستم قاسمی، وزیر سابق نفت و راه و شهرسازی، پس از طی یک دوره بیماری صبح روز پنجشنبه 17 آذر ماه درگذشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از نزدیکان رستم قاسمی این خبر را تایید کردند. این خبر یک روز پس از انتخابات جنجال برانگیز مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی به جای رستم قاسمی اعلام می شود. رستم قاسمی 2 آذر ماه به دلیل آنچه تشدید بیماری سرطان اعلام شد، از سمت خود کناره گیری کرد. رستم قاسمی علاوه بر وزارت نفت، در فاصله سالهای 1386 تا 1390 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود و پیشتر معاونت اقتصادی نیروی قدس را بر عهده داشت. طی ماه‌های گذشته بازداشت معاون وی هنگام دریافت رشوه یورویی و در پی آن انتشار تصاویری از آقای قاسمی در کنار خانمی در مالزی که حجاب نداشت، جنجال برانگیز شده بود.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز 17 آذر 84مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران 11مین هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در حالی یک غروب پاییزی دیگر را آغاز کرده ایم که بامداد امروز محسن شکاری یکی از معترضین در اعتراضات اخیر که 3 مهر بازداشت شده بود به دار آویخته شد. جرم او بستن خیابان و زخمی کردن یک مامور انتظامی بود. این در حالی است که امروز نیز فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات فراجا معترضان را به برخورد قاطع و عبرت‌آموز تهدید کرده است. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به احکام اعدام و اعدامی که امروز صبح صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی. فرشته، از پرونده و حکم اعدام محسن شکاری برامون بگو.
پروانه اول اینو بگم، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم تا همین الان پیکر محسن شکاری رو به خانوادش تحویل ندادن، علارغم این که خانوادش خیلی مراجعه کردن و نمیدونن که پیکر فرزندشون کجاست. محسن شکاری امروز در حالی اعدام شد که روند دادرسیش هم به پایان نرسیده بود، یعنی اجازه اعاده دادرسی کیفری که حق قانونی او بود و میتونست حکم رو تغییر بده، میتونست در نتیجه حکم تاثیرگذار باشه، اون رو هم ازش گرفتن. یعنی روند دادرسی در خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته بود. 3 مهر ماه آقای شکاری بازداشت شده، 10 آبان دادگاهش برگزار شده، 29 آبان حکم صادر شده، دیوان عالی کشور تایید کرده و امروز اعدام شده. یعنی این روند سریعی که طی شده روندی هستش که خیلی ها رو نگران کرده و در واقع میشه گفتش که یه شوکی ایجاد کرده. از دادگاهش هم صرفا یک گزارش رسمی از مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده با یک ویدیوی خیلی کوتاه که داره اعترافات اجباری علیه خودش رو اونجا بیان میکنه. 2 فیلم کوتاه هم از اعترافات اجباریش منتشر شده که در یکی از این فیلم ها گونه راستش به طور مشخص و روشنی زخمی است و نشون میده که ایشون در حالت عادی اون اعترافات اجباری رو انجام نداده. آقای شکاری متهم شده به کشیدن سلاح یعنی قمه و جرح عمدی با سلاح سرد در خصوص یک مأمور بسیج که زخمی شده و شاکی پرونده هم اون هست. در واقع چیز دیگری از ایشون منتشر نشده. اون پیگیری هایی که ما داشتیم نشون میده که ایشون 23 سالش بوده، در یک کافه کار میکرده و یکی از معترضان بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بوده.
فرشته، خب در خبرها دیدیم و شنیدیم که احکام اعدام برای شماری از معترضین هم صادر شده. برامون از این احکام اعدام، مسئله محاربه و افساد فعل ارضی که گفته میشه اتهام اونها هست بگو.
پروانه، بر اساس بولتن لو رفته خبرگزاری فارس که بعد از هک این خبرگزاری منتشر شد، قوه قضاییه برای 80 نفر از متهمان بازداشت شده در اعتراضات سراسری حکم محاربه صادر کرده و این خیلی نگران کننده است، به این دلیل که مجازات محاربه در قوانین جمهوری اسلامی اعدام هست. پیش از اینکه این بولتن منتشر بشه، 227 نماینده مجلس در بیانیه‌ای معترضان رو محارب خونده بودن، از قوه قضاییه خواسته بودن که اونا رو اعدام بکنه. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم 14 آذر رئیس قوه قضاییه گفته بود که محاکمه معترضان در زمان کوتاه، واقعاً کوتاه این جمله خودش هست، انجام شده و احکام اونها به زودی اجرا میشه و گفته بود که احکام تعدادی از معترضان مفسد و محارب بودن اونهاست که همطور گفتم هم برای محاربه هم افساد فعل ارض مجازات اعدام هست و این باعث نگرانی های زیادی شده. اما سخنگوی قوه قضاییه قبلا گفته بود که 7 نفر محکوم به اعدام شدن. بر اساس جدولی که خبرگزاری مهر منتشر کرده از 40 پرونده مهم از اعتراضات، 11 نفر تا حالا حکم اعدامشون صادر شده، یکی از اونها امروز اعدام شد. گذشت از این 11 نفر تعدادی هم در این جدول میبینیم که اتهام‌های مشابه دارن، دادگاهشون برگزار شده، در شرف صدور رأی هستن و همه اینها به نوعی نشون میده که قوه قضاییه با مبهم نگه داشتن احکام اعدام و بلا تکلیف نگه داشتن در واقع واکنش‌های داخلی و خارجی داره به سرعت اعدام‌ها رو، هم احکام اعدام رو صادر می‌کنه، هم احکام اعدام رو اجرا می‌کنه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به احکام اعدامی که این روزها صادر میشه و اجرایی شدن حکم اعدام محسن شکاری. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. آنا لنا بایربوک وزیر خارجه آلمان در واکنش به اعدام محسن شکاری گفت تحقیر حیات بشری از سوی رژیم ایران حد و مرزی ندارد. وزیر خارجه بریتانیا نیز امروز از اعدام محسن شکاری ابراز خشم کرد و در توییتی نوشت جهان نمیتواند چشم خود را به خشونت نفرت انگیزی که رژیم ایران علیه مردم خود روا می‌دارد ببندد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای خبر این اعدام را وحشتناک خواند و گفت اجرای این حکم 3 هفته پس از آن صورت گرفت که محسن شکاری در یک محاکمه کاملا ناعادلانه به مرگ محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز خواستار واکنش قاطع بین المللی شد و گفت جامعه جهانی باید فوراً و قویاً در قبال این اعدام واکنش نشان دهد. این جنایت باید چنان تبعاتی برای حکومت داشته باشد که از اعدام‌های بیشتر پیشگیری کند. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن هلند، از او درباره ایرادات وارده به حکم اعدام محسن شکاری پرسیدم.
من واقعا نمیدونم چی بگم، چون مرزهای قانون گریزی و پایمال شدن مطلق قانون را در ایران امروز داریم میبینیم. این اعدام محسن شکاری اوج قانون گریزی، اوج پایمال شدن مطلق تمام معیارها، اصول و بنیادهای حقوقی و قانونی و قضایی در ایران است. به نحوی که میتونم بگم که این نمونه عینی همان فروپاشی قضایی، حقوقی و قانونی در ایران است. چرا؟ چون که در همین پرونده محسن شکاری دریایی از ایرادات عدیده وجود داره. ایرادات شکلی، ایرادات ماهوی، ایرادات فقهی، ایرادات قانونی، به تمام یعنی سراسر این روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری و سایر متهمین مثل آقای دکتر قره حسنلو، مثل یاسین، مثل تمام متهمینی که در حال حاضر در مزان اتهام معارفه هستند، به طور کامل صدق میکنه که این ایرادات سراسر وجود دارد. مثلا ببینید، اتهام اینها محاربه هست. محاربه، افساد فی الارض و بغی، موضوع ماده 278، 282 و 288 از مقررات قانون مجازات اسلامی دارای ابعاد عدیده ای هست، شرایط عدیده ای هست. بماند 100% فقها معتقد هستند امروز اکنون شرایط زمانی و مکانی وقوع این جرایم نیست، چون جامعه عادل اسلامی در ایران نداریم که این عناوین مجرمانه اسلامی ایجاد بشه. مبنای تحقق این جرایم زمانی است که عدالت مطلق اسلامی در یک کشور مشخص اسلامی وجود داشته باشه، مثل 1450 سال پیش، نه اکنون که سراسر ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری هست. بنابراین یک، این ایراد اصلی نسبت به قضیه است. دو، با فرض این که بگیم، حتی بگیم الان هم محاربه وجود داره، اما بستن خیابان توسط محسن شکاری، شرکت در اعتراضات، حتی سنگ پرتاب کردن به سمت مأمورین، آتش زدن سطل زباله، حتی شکستن شیشه یک مغازه از عناوین محاربه محسوب نمیشه. خود همین حکومت در تعریفی که برای محاربه گذاشته اعلام میکنه کسی که علیه مردم شمشیر بکشه، کسی که علیه خداوند اقدام بکنه. بابا کجا خداوند اینجا هست؟ به کدوم مردم؟ آقای محسن شکاری و ما بقیه معترضین علیه کارکرد حکومت اعتراض داشتن، نه علیه مردم. بنابراین هیچ کدوم از این ضوابط محاربه یا افساد فی الارض در اینجا وجود نداره. بماند که این افراد مثل خود آقای محسن شکاری، ایشون تحت شکنجه های فراوان بوده. اصل 38 قانون اساسی ایران که خط قرمز در تمام جانب خود ایران باید محسوب بشه، اعلام میکنه هر نوع شکنجه، هر نوع اقرار حاصل از شکنجه، فشار، تهدید به زور، به طور کامل ممنوع و مطلقا ممنوع و هر گونه اثر حاصل از آن به طور کامل باطله. یعنی کل اساس پرونده باید زیر سوال بره.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره ایرادات وارده به حکم اعدام محسن شکاری. اما در پی فراخوان سه روزه که از سوی بسیاری از کسبه و بازاریان جواب مثبت گرفت، گزارش‌ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج مرکز استان کردستان با نیروهای حکومتی پس از پلم شدن مغازه‌هایشان است. این در حالی است که شب گذشته و در اعتراضاتی که در شهر سنندج در جریان بود، یک جوان 21 ساله با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. در گفتگو با فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار ساکن هلند، از او درباره وضعیت کنونی شهرهای کردنشین و اعتراضات در این مناطق پرسیدم.
خب ما میدونیم بر اساس فراخوان‌هایی که داده شده بود برای روزهای 14، 15 و 16 آذر، در واقع اعتصاب‌ها به صورت سراسری وقتی شروع شد، شهرهای مختلف کردستان هم به این اعتصاب‌ها پیوستن. البته من جا داره اشاره بکنم که این اعتصاب ها با اون چه که ما اعتصاب خالی مینامی مقدار متفاوت هست، چون روزها و آغاز روز کاری با اعتصاب شروع میشه و در طول روز این اعتصاب ها به یک اعتراض های گسترده در سطح شهرهای مختلف، کما این که در 3 ماه گذشته ما شاهد بودیم، ختم میشه. و همین اتفاق هم مجددن شب گذشته در شهرهای مختلف کردستان از جمله شهر سنندج که مرکز استان کردستان هستش افتاد. نه تنها تعدادی از کسبه و بازاریان در اعتراض به این که به دلیل پیوستن به این فراخوان‌های اعتصاب سراسری، مغازه‌های اونها توسط نیروهای امنیتی و اماکن پلم شده بود و در واقع معیشتشون رو داشتن از دست می‌دادن، بلکه کانون اصلی اعتراضات مانند همیشه در شهر سنندج، مرکز شهر، مانند میدان اقبال که میدان آزادی اسم رسمیش هست، خیابان پاسداران، خیابان فردوسی و خیابان حسن آباد هست که همه این خیابان ها از میادین اصلی این شهر در واقع مشتق میشن. و خب درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی و معترضان وجود داشته، چند نفر بازداشت شدن. ما هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشتی ها نداریم، به خاطر اینکه بازداشتی ها فقط محدود به اون لحظه ای که در اعتراضات شرکت می کنن و بازداشت میشن نیستن، بلکه بعد از اون هم در تفتیش های خانه به خانه افراد رو بازداشت میکنن. اولین کاری که میکنن میرن سر وقت فعالین حوزه های مختلف، از حوزه های زنان، کارگری، اصناف مختلف، و اونا رو بازداشت میکنن. به همین خاطر ما با طیف گسترده ای از افراد بازداشت شده در چند روز گذشته روبرو هستیم. اما خب در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی شب گذشته، یک جوان 21 ساله به اسم هومن عبداللهی کشته شد که البته فقط تیراندازی نبود، بلکه بعد از اینکه نیروهای امنیتی با گلوله های ساچمه‌ای بهشون تیراندازی میکنن و زخمی میشن، میریزن سرش و با باتوم هم به شدت ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و نهایتاً وقتی این فرد رو به بیمارستان کوثر سنندج میرسونن، متاسفانه اونجا جان میبازن که بعد از طی مراحلی جنازه رو به خانواده تحویل میدن و وقتی خانواده داشتن جنازه رو برای تشییع مراسم به مسجد می بردن، نیروهای امنیتی در وسط راه، سد راه اونها میشن، جنازه رو می رو بایند و نهایتاً با این کار خانواده رو تحت فشار میذارن که شبانه، یعنی بامداد امروز پنجشنبه، به صورت کاملا محدود و با یک جو بسیار شدید امنیتی جنازه رو به خاک بسپارن که از هر گونه اعتراض و تجمع دیگه‌ای.
گفتگویی بود با فرزاد سیفیکاران، روزنامه‌نگار ساکن هلند، درباره وضعیت کنونی شهرهای کردنشین و اعتصابات و اعتراضات در این مناطق.
بازار تلفن‌های ساری
روهردشت
کرد، اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر تعرض جنسی به زنان زندانی در ایران، سازمان زندان‌ها روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای وجود این موارد را تکذیب و تأکید کرد که تاکنون در مورد تعرض در زندان‌های زنان هیچ گزارشی ثبت نشده و آنچه در این باره منتشر می‌شود دروغ است. بیشتر در این باره بشنویم از کیانوش فرید با این توضیح که برخی از جزئیات این گزارش می‌تواند برای برخی از شنوندگان آزاردهنده باشد.
در روزهای اخیر همزمان با بازداشت گسترده معترضان، گزارش‌های متعددی از افزایش میزان خشونت جنسی، تجاوز و تعرض به معترضان منتشر شده، به ویژه نسبت به زنان معترض. حالا روابط عمومی سازمان زندان‌ها به این گزارش‌ها پاسخ داده و می‌گوید همه اینها دروغ محض است و تأکید می کند که مراقبت از زندانیان زن حاضر در زندانهای کل کشور توسط کارکنان خانم صورت می گیرد و نحوه نگهداری این افراد، اعزام به مراجع قضایی و درمانی همه توسط کارکنان خانم است و به صورت شبانه روزی هم مورد نظارت قرار می گیرد. انکار تعرض و تجاوز به زندانیان به ویژه زنان در حالی است که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، روز 13 آذر ماه در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز است. خانم محمدی در این نامه تأکید کرده که خود او نیز به عنوان یک زن فعال حقوق بشر این را تجربه کرده و همچنین از نزدیک شاهد روایت ده‌ها زن زندانی بوده و هست. او در نامه خود خواستار اقدام جدی و سریع برای تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیر انسانی برای سرکوب زنان معترض، مخالف و مبارز شد. محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صحبت‌های مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این مورد هیچ گونه اعتباری ندارند و این یکی از دلایلی است که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که باید یک هیئت حقیقت یاب تحت نظارت سازمان ملل تشکیل بده، چون که حقیقت رو کتمان میکنند یا پنهان میکنند و هیچ گونه پاسخگویی ندارند و به هیچ گونه از موازین حقوق بشری هم پایبند نیستند. به همین دلیل وقتی که رئیس یک زندان در این مورد اظهار نظر میکنه، ایشون به خوبی میدونند که در جمهوری اسلامی همه چیز زندانها ضرورتا اتفاق نمیفته و قسمت هایی از برخی از زندانها و خانه های امن و بازداشتگاه هایی وجود دارند که در اونجا هیچ نظارتی نیست و مسئله یا تجاوز جنسی هم در واقع در تاریخ جمهوری اسلامی تازگی نداره.
گزارش تجاوز جنسی به عنوان روشی برای سرکوب در جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. بسیاری در این مورد نوشتند و گفتند. فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان که سابقه زندان در قم را دارد، یکی از همان هاست که میگوید ترس از تجاوز و تعرض را همیشه در بازجویی ها و زندان تجربه کرده است.
یه روزی که من توی اتاق بازجویی بودم، دو تا بازجوی مرد متوجه شدم پشت سرم هستن و بازجوی زن رو نیاوردن و برای اینکه به من فشار بیارن موقع بازجویی، کاری که میکردن این بود که صندلی رو از پشت میکشوندن به سمت خودشون که بخوره به میزشون و به من این حس رو بدن که من در کنترل اونا هستم. و این برای من خیلی وحشتناک بود، چون همیشه فکر میکردم که قدم بعدی چیه، میخوان چیکار بکنن با من.
و پشت دیوارهای زندان آنچه باورش را ندارید میتواند اتفاق بیفتد. فاطمه مسجدی.
تجربه دیگه تجاوز و تعرض در زندان زنان زمانی بود که من وقتی به بند نسوان زندان لنگرود قم منتقل شدم، اونجا بود که متوجه شدم ماموران زندان میخوان کسی رو کنترل بکنن، زندانی رو کنترل بکنن به هر دلیلی. حالا ممکن بود یه زندانی زن سرکش باشه و برای کنترلش کاری که میکردن این بود که معمولا شبها دیر وقت از یه زندانی دیگه قلدر، زن قلدرتر استفاده میکردن برای تعرض، حالا چه آخر شب میشد یا اینکه میرفت حمام یا دستشویی. به این صورت اونا رو در واقع زنای سرکش رو تحت فشار و کنترل خودشون قرار میدادن. این یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط زنان مأمور بود که استفاده میشد در بند نسوان.
خانم مسجدی همچنین از تجربه دختر جوانی که در اعتراضات اخیر در ستارخان بازداشت شده بود گفت.
اخیراً هم یکی از دخترانی که برای تظاهرات رفته بود خیابون ستارخان برای من روایت تعرضش رو تعریف کرد. موقعی که دستگیر میشه توسط نیروهای اطلاعات روی موتور میذارنش و یکی جلو میشینه یکی هم عقب و این رو وسط میشونن روی موتور و دستش رو از پشت میبندن و دهنش رو هم میبندن و طور این رو میشینن روی موتور بین دوتا مامور که از پشت همچنان که دستش بسته بوده بخوره به آلت تناسلی مامور اطلاعات که پشتش نشسته بود و هی این خودش رو میچسبونه و از طرف دیگه مامور اطلاعات از پشت سینه های این رو میگرفته. و این خیلی برای این خانومی که برای من تعریف میکرد خیلی آزاردهنده بوده و زیر گوشش مدام زمزمه میکرده که من این کار رو باهات میکنم، من اون کار رو باهات میکنم.
در جریان اعتراضات اخیر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در توییتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعترافات اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات برسانند. اما تجاوز و تعرض تنها محدود به زنان نیست. بسیاری اوقات مردان زندانی نیز قربانی تجاوز و تعرض شدند که جامعه کمتر صدای رنجشان را شنیده است. امین نعامی یکی از کسانی است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بارها مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته بود.
من در زندان‌های رژیم، در بازداشتگاه‌های رژیم به طور مستمر مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتم که موجب پارگی رکتوم من شد و دو بار عمل جراحی انجام شد و در سال 2013 توسط آقای نایب هاشم لطف کردم و احمد شهید رو به وین دعوت کردم و من به عنوان فردی که این عمل بر روی من صورت گرفته بود شهادت دادم، تا جایی که اشک‌های من سرازیر شد و همون تیم راست آزمایی تایید کردن و گفتن مدارکتون، مستنداتون رو ما میتونیم به عنوان شکنجه شده آسیا نام ببریم. گفتم حتی عکس منو بگذارید، بذارید جهان بدانه که ما با چه رژیم فاشیستی روبرو هستیم.
در جریان اعتراضات اخیر شبکه خبری CNN نیز روز دوشنبه اول آذر ماه در گزارش تحقیقی نیروهای جمهوری اسلامی را به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی در بازداشتگاه‌ها متهم کرد. پیش از این نیز تعدادی از زندانیان سیاسی زن روایت کردند که بارها به مرگ و تجاوز تهدید شدند. در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخاباتی صریحاً به این موضوع اشاره و مجید انصاری معاون سابق رئیس جمهوری ایران نیز وقوع تجاوز و تعرض را تایید کرد.
کنش فرید گزارش میداد، اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اعلام براءت خواهر علی خامنه ای از او مدعی شد که مخالفت برخی بستگان خامنه ای با او به دلیل عدم برخورداری از بذل و بخشش های درباری است. این خبرگزاری امروز در یادداشتی با تایید اینکه خامنه ای میان بستگان خود مخالفینی دارد نوشت مخالفت هایشان نه از سر دلسوزی و با انتقاد از دیست نامعمول رهبر یک حکومت اسلام، بلکه از سر عدم برخورداری از بذل و بخشش هاست. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه اعتراضی رسمی به شرکت متا، شرکت مادر برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، خواستار معرفی نماینده رسمی به جمهوری اسلامی طی 10 روز آینده شده است. به گزارش ایستا، مرکز ملی فضای مجازی اینستاگرام، فضای مجازی اینستاگرام را متهم به بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا کرده است. در گفتگو با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری ساکن هلند، از او درباره امکان وجود نماینده رسمی در ایران و ضرورت آن پرسیدم.
بسیاری از این شرکت‌ها در کشورهای مختلف نماینده دارن، اما بر اساس تحریم‌هایی که علیه ایران جمهوری اسلامی در واقع وضع شده و چون متا یک شرکت آمریکایی هستش، خیلی این شرکت نمیتونه مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه و نماینده داخل ایران داشته باشه.
خب سازوکار داشتن یک نماینده رسمی از سوی این شرکت در ایران چه هست؟ چرا جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که یک نماینده رسمی از چنین شرکتی در داخل ایران وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم، یعنی برآورد شخصی من این هستش که جمهوری اسلامی داره همون سیاست جایگزین کردن پلتفرم‌های خارجی رو که شرکت در واقع دولت چین مدت هاست که داره دنبال میکنه، جمهوری اسلامی هم به دنبال اجرا کردن این طرح هستش و قصد داره در راستای همون طرح سیانتی که هنوز به شکل رسمی تصویب نشده و اعتراض های زیادی هم از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بهش شد و مخالفان زیادی داره، جمهوری اسلامی قصد داره که نمونه های داخلی اینستاگرام رو معرفی کنه، کما اینکه تا الان هم چند تا نمونه داخلی معرفی کردن که دقیقا کپی بومی اینستاگرام هستن و قصد دارن به قولی این رو بهونه‌ای کنن برای اجبار کردن کاربران برای استفاده از این پلتفرم های جایگزین داخلی که به در واقع جمهوری اسلامی اجازه کنترل کامل فضای مجازی و کاربران رو میده.
خب تمامی این شبکه‌های اجتماعی در داخل ایران فیلتر هستن، چه مزیتی داره داشتن نماینده رسمی در صورتی که خب اینها فیلتر هستن؟
ببینید، من فکر چون جمهوری اسلامی قطعا نسبت به قوانین بین‌المللی و تحریم‌هایی که وضع شده کاملا واقف است و فکر می‌کنم بیشتر یک حرکت سیاسی هستش برای توجیه در واقع پلتفرم‌های داخلی که خودشون در واقع دارن و یک جورایی می‌خوان دسترسی اینستاگرام رو محدود کنن داخل ایران، دسترسی کاربران به اینستاگرام رو، و من فکر می‌کنم که از سمت اینستاگرام در واقع هیچ اختلالی به وجود نمیاد برای خدمات دادن به کاربران ایرانی و کاربران کماکان با فیلتر شکن مثل سایر سرویس هایی که داخل ایران فیلتر شده، مثل تلگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر، کماکان قادر خواهند بود از این پلتفرم ها استفاده کنند.
گفتگویی بود با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش ها و مبارزات او در ایران بین سالهای 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی میکند. آقای اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد، این ساختمان بزرگ و تاریخی از بین برد، به کارگری و فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتا چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تحصیل بود از سال 59 بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی از کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخانه. به اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادن. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودن، کسانی بودن که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودن و به قوانین معتقد بودن و قوانین هم که قوانین مربوط به زمان شاه بودن، حق رو به ما دادن و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتن. در نظر مهندس اعتمادی که از طرف حزب‌اللهی ها و به زاد نبوی به عنوان رئیس این کارخونه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقا همونجا که اداره کار حق رو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داده، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا الان ندیدمش متاسفانه، شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. 2-3 روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانان پایه 2 داریم. گفتن شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن. که ما رفتیم اداره کار شرق تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقاً خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
ببینید، من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط های کارگری مثل کارخونه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود، خب این ریشه‌های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرایط شرکت وارد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمایی برخی پیشکسوت‌های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت وارد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتیبانی توده‌های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم از حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن، که خب من همه اینها رو توی پیمانهای دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت وارد که در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 40 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت وارد به رسمیت شناخته شده بود، اینها رو با کارگرها به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه‌ای مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگرها رو تونستم دور خودم به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما سه حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آیا اصلا ظاهرا همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین؟ در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون که در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه هیچ کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده های شرکت واحد و این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده ها استقبال کردن و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده های امنیتی برای ما درست کردن که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دست می کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می شدیم. 16/6/1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت واحد رو ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافرها میشه و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم. اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگی برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه هم به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته های کارگر وایست و این دستگیری ها شروع شد. 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن. تقریبا 7 ماهش من در انفرادی به طور یه ذره بودم که با کتک ها، شکنجه ها، آزار ها، آویزون کردن ها، تهدید، 4 ماه اصلا ملاقات من نشد. مادرم، همسرم، خواهرم، خانوادم همه نگران، بارها به در زندان این اومده بودن که چرا بچه ما رو شما دستگیر کردید خبری ازش نمیدین. بالاخره در 5 ماه بازداشت اینا مجبور شد منو با اون قیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان ملل و حقوق بشر بین‌الملل، اینا مجبور شدن منو از زندان بدن بیرون.
بله. آقای حسنلو، در حدود چند ماه بعد هم در سال 85 یک بار دیگه در خیابون با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت شدین. این بار چرا شما را بازداشت کردند و به چه صورتی؟
اون روز ما به اتفاق آقای مددی و یکی دیگر از اعضای سندیکا داشتیم میرفتیم برای پیگیری کارگران اخراجی سندیکا. خب ببینید، وقتی من رو سال 84 زندان بردن، به همراه من 7 نفر دیگر از سندیکا رو صبح زود تسکیر کرده بودن، خونه هاشون به طور غیرقانونی برده بودن به بازداشتگاه مختلف، آخرسرم همه رو آورده بودن بند 209، ولی از همدیگه بیخبر بودیم. و بعد کارگران شکنواه در این اعتراض دست به اعتصاب 4 ماه 1384 زدن که تمام 6 منطقه اون زمان به اعتصاب پیوست و در منطقه شکنت آباد درگیری حتی بین زن و بچه های کارگرها با فرمانده های پلیس جمهوری اسلامی شد که یه خانمی حتی زده بود تو گوش سرهنگی همسر اینکه از همکارامون که در اسلام شهر خونش کلاش پریده بود کلش، و یکی دیگه خانم خوابیده بود جلوی در توقفگاه شیش که اتوبوس ها نتونن برن بیرون، اتوبوس های اعتصاب شکن ها که بسیجی ها و سپاهی های بودن که از جای دیگه آورده بودن به علاوه انجمن اسلامی شرکت واحد. و این مقاومت ها خب باعث شد رژیم جا بزنه و 6 تا از اعضای هیئت مدیره رو به جز من از زندان آوردن اونجا توی منطقه شیش جنت آباد که با کارگرها صحبت کنن اعتصاب و خاتمه بدن. قالیباف اون موقع شهردار بود، کلی قول و قرار گذاشت. بعدم دوباره وقتی به قرارش انجام نداد و اولین خواسته کارگرها آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا بود، دوباره کارگرها در بهمن ماه از 6 بهمن 1384 اعتصاب دوم شروع کردن تا 8 که کار به درگیری رسید، تو خونه کارگرها ریختن. 3 از زنان کارگرها و بچه‌هاشون، بچه‌های کوچولو زیر 12-13 سال رو بردن به زندان. اونها زنانی از کارگران بودن که پایه‌گذار اتحادیه زنان سندیکای کارگران شرکت واحد میخواستن بشن که رژیم تمام تلفن ها رو شنود میکرد. با دستگیری اونها تو خونه یعقوب مهدیون در منطقه شمیرانو و ضرب و شتم شدید اونها و بچه هاشون که 5 بچه زیر 12 سال این سه بانوی گرامی همراهشون بود تو خونه یعقوب، به اصطلاح اینها بردن به زندان و شکنجهگاه و اداره اماکن و بعدم 209. ما رسیدیم به مرحله دوم دستگیری ما، یعنی رژیم دید من که از زندان آزاد شدم نه تنها متوقف نشده فعالیت سندیکایی، بلکه با پیگیری قانونی که ما میکنیم تعداد بیشتری از نه فقط کارگر شرکت بود، کارگر جای دیگه هم دارن به تبع سندیکا میان. و اون روز که ما رو دستگیر کردن، من و ابراهیم مددی و کتک زدن به شکل وحشتناک که چشم راست تقریبا از همون ضربه های اون روز آسیب دید که نهایتا کور شد و الان من فرقی چشمم میبینه، این بود که اینا میخواستن ما یه تکون از جامون نخوریم. و ما چون برای پیگیری ها تهران پاس میرفتیم اداره کار شرق تهران که 400 از همکارای ما رو به خاطر اعتصاب دوم اخراج کرده بودن بی دلیل، برگردونیم سر کار، ما رو وسط را گرفتن و زدن تا آخر آبان 1385. دوباره من تو انفرادی بودم که اونجا با فرزاد کمانگر دلاور و دوستان دیگری اون یک ماه رو در انفرادی باز سالن 10-209 به سر بردیم که باز زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری که 220 میلیون عضو داشتن، ITUC و ITF و خود سازمان جهانی کار ILO مجبور شدن ما رو آزاد بکنن و دوباره ادامه پیدا کرد جلسات ما.
آقای اوسالو، مدتی هم ظاهراً با میلاد درویش عضو پیشین کانون صنفی معلمان خبرنامه‌ای رو با عنوان پیک واحد منتشر می‌کردین که بعدها نام این خبرنامه رو عوض کردین و تبدیل شد به پیام سندیکا. چرا اصولاً تصمیم گرفتین که خبرنامه ماهانه منتشر کنین؟
ببینید، هیچ نهاد مدنی صنفی سندیکایی حزبی نمیتونه بدون یک ارگان به کنترل کارهای خودش بپردازه. 2 نمیتونه گزارش دهی منظم بکنه. 3 نمیتونه ثبت تاریخ بکنه. و 4 از همه مهمتر، گزارش های کارها، فعالیت ها، پیشرفت ها، هزینه ها رو به اطلاع بقیه کارگران برسونه. به همین دلیل وقتی که ما همون پیک سندیکا رو راه انداختیم که اول فقط یک صفحه آچار درو بود و میلاد درویش که تو سندیکا شرکت واحد هم نبود و خودش هم با کانون نویسندگان ایران و دکتر پرویز شهریاری گرامی هم کاری داشت، یک جوان بسیار فرهیخته، باسواد، فیلمساز، دانا و بچه یک کارگر شرکت واحدی، پدرشون شرکت واحدی بود، روی همین قضیه میلاد به ما و سندیکا نزدیک شد و مسئولیت‌های کارهای اینفونیمی اجرایی رو به عهده گرفت و ما پس از یه مدتی با کمک مازیار گیلانی نژاد که الان به عنوان یکی از رهبران سندیکای فلزکار مکانیک کارگران ایران تونستیم منابع مالی و من فراهم کردم از طریق دوستانی که سندیکالیست‌های قدیمی بودن توی بازار یا مغازه‌دار بودن و پشتیبانی میکردن از کارگرهای اخراجی ما که 400 نفر بودیم و با کمک یکی از اونها که یک صندوقی در بازار درست کرد منابع مالی خوبی درست شد که ما تونستیم پیک سندیکا رو تبدیل کنیم به پیام به اصطلاح سندیکا که یک نشریه وزین چندین صفحه رنگی هم در داخل چاپ میشه و هم در خارج از کشورم که ما در خانه برای میلاد درویش هم هزینه زیادی داشت به دستگیری های متعدد میلاد انجامید. میلاد و اسماعیل عبدی که از رهبران کانونای سنفی بود و خودش رو سندیکالیست میدونست، دو تا از یاران ما بودن در کنار سندیکا شکرباره که در جهت گسترش انجمنهای سنفی و سندیکای مستقل در درون وزارت آموزش و پرورش و همچنین در بین قانون نویسندگان، دانشجویان و جوانان کارگر از صنوف دیگه از طریق میلاد درویش و از طریق مازیار گیلانی نژاد هم در بین صنوف کارگران پروژه‌ای نفت، گاز، صنعتی و بخش‌های دیگه این گسترش داشت. همینطور ادامه پیدا می‌کنه که تا امروز می‌بینیم ادامه پیدا کرده و میلاد هم خیلی زندان رفت و تکش زدن. خواهر عزیزش الان یکی دو سال به نام لعیا درویش رژیم دزدیده و ما اصلا نمی‌دونیم زنده است یا نه. دو سال ما از لعیای درویش یا لیان درویش خواهر میلاد بیخبر هستیم و خانواده شدید فشار سنگین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهه. و چه خوب شد شما اسم میلاد رو آوردید که من حقایق رو بگم، شاید برای نجات لعیا یا لیان درویش کمکی بتونه بشه. و میلادم ناچارن مجبور شد کشور رو ترک کنه که خبری رو به من برسونه که منو ترور نکنن، که در ترکیه وقتی رسید به شکل علنی 4 ویدیو منتشر کرد و پرده از توطئه رژیم برای ترور من در ترکیه برداشت.
آی اوسانلو، در سال 86 هم یک بار دیگه بازداشت شدین و این بار به 5 سال زندان محکوم شدین. اتهاماتی که به شما نسبت داده شده بود در این سال چه بود و سرانجام چه مدتی رو در زندان بودین؟
بعد از اون یه ماه زندان که آمدیم و ادامه پیدا کرد و پیام سندیکان و همجوه گسترش پیدا کرد، رژیم ترسیده بود. ولی از طرف دیگه چون تمام اتحادیه جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری مثل امنیتی اینترناشنال و دولت‌های دنیا مثل آمریکا، خود سازمان ملل بیانیه مداده و در ارتباط با من وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از اتحادیه‌های اروپایی جداگونه از ITUC، ITF همینجور بیانیه‌های حمایتی می‌دادن، فشار سنگین روی رژیم بود از طرف ما. بعد از که از سال 2005 پنجم مارس 2005 میلادی از طرف ITUC و ITF به عنوان روز جهانی منصور اوسانلو شناخته شد و این در تقویم ITF ثبت شده و تمام جهان 130 کشور کارگران دنیا برای آزادی بیان و رو تظاهرات کرده بودند. و اون روز کارگران زیادین در ایران به خانه من در نارمک میخواستن بیاد به دیدن خانواده من که اونجا باز تعداد زیاد ضرب و چنگ و دستگیر کرده. هزینه این کارا برای رژیم سنگین بود.
همین فعالیت‌های سندیکایی و چند بار زندانی شدن شما باعث شد که توجه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای جهانی به شما جلب بشه و اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل موسوم به ITF از شما برای شرکت و سخنرانی در تابستان سال 86 به لندن دعوت کرد. در این اجلاس بین‌المللی شما چه مسائلی رو مطرح کردین؟
اصلی ترین مسئول همین نقض حقوق اولیه کارگران و زحمتکشان، کارمندان و حتی کارفرمایان ایران بود که رژیم اسلامی اجازه نمیده هیچ اتحادیه مستقل، سندیکای مستقل، یونیون مستقلی رو خود کارگران، کارمندان، معلمها و حتی کارفرماهای جدا از حکومت داشته باشند. و نقطه اشاره اصلی من روی این بود که عملا رژیم اسلامی که عضو سازمان ملل است و همچنین عضو ILO سازمان جهانی کار هست داره نقض فاحش تمام قوانین مربوط به این دو سازمان جهانی رو میکنه. یعنی هم مقابل نامه 87 هم مقابل نامه 98 رو زیر پاش میذاره که اولی برای آزاد بودن تشکیلات سندیکایی و یه کارگری حق داره هر نهادی رو که دلش بخواد ایجاد بکنه و یا بهش بپیونده و یا آزادانه ازش بیرون بیاد. و این دولت یه وزارت اطلاعات سپاهی هر نداره یا شورای اسلامی یا انجمن اسلامی یا انجمن سمیکای خود حکومت رو ازور غالب کنه به کارگر یا کارفرمان یا بقیه معلم هر کسی. و دو 98 مقابل نامه نهادش قراردادهای دست جمعی کار باید بین کارگران و کارفرمایان در همه جهان به طور رسمی برقرار بشه و دولت ها اصلا حق ندارن دخالت بکنن. این بحث مهم ما بود در IETF و بعدم در بروکسل در ITUC که در ITUC ما از حق اعتراضات اعتصابات هم مسئله رو مطرح کردیم که میدونید ITF خودش عضوی از ITUC اتحادیه جهانی بین المللی کارگران که ITF حدود 6 میلیون عضو داره، ITUC 220 میلیون عضو داره و اونجا تمام ITUC به حمایت از مطالبات بر حق ما بیانیه رسمی صادر کرده و من رو هر دوی این نهادهای جهانی به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره این دو نهاد بین‌المللی و نماینده کارگران ایران ثبت کردم که در خط تاریخ مونده و افتخاری برای من همه کارگران ایران در آینده.
آیو سانلو، شما چه موقعی تصمیم به خروج از ایران گرفتین و اصولا چطوری از ایران خارج شدین و به آمریکا رفتین؟ آیا این یک حرکت ناگهانی بود؟
بعد که منو مجبور شدن در مرحله آخر که وزارت کار یعنی شیخ الاسلام وزیر کار احمدی نژاد و هیئت همراه اون رو راه نمیداد سازمان جهانی کار به اجلاس بین المللی همون سالی که من رو آزاد کرده بودن و چون سال قبل اینها تعهد داده بودند اجلاس سالیانه ILO سازمان جهانی کار که ما به اصطلاح اوشانلو رو آزاد میکنیم چون خواسته سراسری تمام ITUC و اتحادیه بزرگ جهانی کارگری بود، اینا تسلیم شده بودند. فکر میکردن حالا دیگه یاد همه رفته، ولی سال بعد که اینا گیر افتادن و نذاشتن که شیخ الاسلام و هیئت همراهش وارد ILO بشن تو ژنو، من خب همونجا توی زندان که بودم به اصطلاح چون احساس ناامنی کاملی داشتم و فعالیت‌های خودم رو نصف کار می‌دونستم که باید این کارها به نتیجه برسه، می‌دونستم تو ایران موندن من با کشتن من هیچ فرقی نداره، یکی بنا منو می‌کشن بی تردید و اگر اینها ببینن یه ذره شول دادی چون رو می‌کشن توی تلویزیون که برای خودت اهداف زندگیت اعتراف بکنی، مثل خیلی های دیگه که توی برنامه‌های تلویزیونی چراغ و همسالون که شونده بودن. به همین دلیل وقتی که زیر اون فشارهای جهانی که هیئت به اصطلاح شیخ الاسلام مجبور راهش نمیدادن و حکومت مجبور شد من رو از زندان بیرون بیارن، بلافاصله از طریق دو تا دوستان گرامی که متأسفانه یکیشو توی ترکیه ترور کردن، جمال حسینی نازنین رو و دومی که بهروز جاوید تهرانی است الان در استرالیا فعالیت های حقوق بشری رو ادامه میده، با کمک این دو عزیز من طرح فرار خودم از ایران رو گذاشتم چون به این دو نفر اعتماد داشتم که اونا منو از طریق بانه تونستم فراری بدن و برسم به وان و از وانم من برم به شهر آنکارا اونجا و دیگه ثبت اسالم و به سر دفتر سازمان ملل و حقوق بشر UNHCR بشه. بعدم که دیگه خود وزارت خارجه آمریکا که با وزارت کشور ترکیه به خاطر ناتو در ارتباط مستقیما متوجه شده بود که ترکیه سرجستجوی من هستن که اونجا منو ترور بکنن، من حتی خانواده‌ام نمی‌دونستن تو چه شهری ام وقتی که رفتم. من رو خود به هر حال همسرم که دیگه به من پیوسته بود با یک هواپیمای که همه هزینه‌هاش هم خود امینستی اینترنشنال و وزارت خارجه آمریکا دادن آوردن و از ترکیه خارج شدن، ما رو آوردن نیویورک فرودگاه جان اف کندی که پسران من، عروس من و دوستان من اونجا منتظر ما بودن و اونها سپورت آمدن ما به اینجا رو کرده بودن در واقع قانونی به صورت خارجی آمریکا و ما وارد آمریکا شدیم در تاریخ 23 آگوست 2013 و همین مبارزات رو توامان ادامه داده.
آقای اوسانلو، در پایان این گفتگو منصور اوسانلو به عنوان یک فعال کارگری چه آرزویی برای کارگران ایران داره؟
من از کلمه فعال کارگری استقبال نمی کنم، سندیکالیست کارگری هستم و سندیکالیست کارگری وظایفش روشن هست. یک سندیکالیست انقلابی نیست، چپ و راست نیست، حزبی نیست. یک سندیکالیست وظیفه اولش اینه که چانه زنی بکنه با کارفرما، با حکومت ها، با نهادهای جهانی، هر جایی که بتونه برای تغییر شرایط کارگران، مزدگیران، خانواده‌هاشون و همه فرودستان جامعه برای بهتر کردن این شرایط کار و زندگی.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز